الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين مشهوره که یکی از شخصیت‌های تاریخ به نام امام سیرافی که شاعر بسیار زبردست است، میگه که تمام بدنم فلج شد و مدتی در خانه ماندم. به ذهنم رسید که خوبه که در مدح و شناخت پیامبر خدا یک قصیده‌ای بگم تا حقیقت این پیامبر عظیم را در قالب شعر مطرح کنم. و همین کار را کرد. مدت طولانی 2-3 ماه وقت صرف کرد و قصیده‌ای گفت. بعد میگه اتفاقا خواب دیدم حضرت پیامبر رو، بعد گفتن بخون قصیده تو. شروع کردم خوندن، حتی یه جا گیر کردم، خود حضرت کمکم کردن و بعد دستی کشیدن به تمام بدنم، یه برد ظاهرا سبز رنگی بهم پوشانده شد و گفتن پاشو سالم شدی. بیدار شدم دیدم که همون برد را پوشیدم و سلامت همم به دست آوردم. و قصیده مشهور برده اگه شنیده باشید مال همین جناب سیرافی است. اینقدر این قصیده در تاریخ مشهوره که بزرگان دین به امید رفع حاجت این قصیده را میخوانند، گاهی وضو میگیرند و سعیم میکنند حفظ بخوانند و حاجت میگیرند. این را به این جهت گفتم که پیامبر و خاندان پیامبر که حقیقتشون از خودشون نیست که. مثلا من و شما میتونیم مدتی مطالعه کنیم، یه مطلبی رو یاد بگیریم. حالا اگر کسی از این مطلب تجلیل کنه، در واقع از ما تجلیل کرده است. از مایی که زحمت کشیدیم و تلاش کردیم این مطلب رو یاد گرفتیم. اما یه وقت است که یک نور موهبی، یک فضیلت موهبی به یه خاندان میدن. اینجا تجلیل از اون موهبت هست. حالا اگر که خود اون فردی که میدونید این مالش نیست، حالا اگر از اون موهبت تجلیل بشه، بنده مخلص خدا به خودش ور نمی داره و در واقع متوجه میشه که ما متوجه اون فضیلت شدیم. اینا همه را به این جهت میگم که گاهی برای عزیزان سوال است که مثلا چرا ما حدیث کسا را تکرار میکنیم و اینقدر نتیجه میگیریم وقتی که این کار میکنیم. چرا مده ائمه می کنیم؟ چون این مشکل ممکنه اول پیش بیاد که خب چرا خود ائمه اصرار دارن مدهشون بشه؟ چرا پیامبر در قصیده برده جناب برده را تجلیل می کنن، شفاش می دن؟ اینا باید متوجه باشیم. کار نیکان را قیاس از خود مگیر. این اول باید حل بشه. خودی نمونده است برای پیامبر، تجلیل از خودی نیست وسط. پیامبر را که داریم مدح میکنیم در واقع داریم مدح موهبت خدا میکنیم. اینجاست که میدونید خود پیامبر وسیله میشن تا مدح پیامبری را صله بدن. اینجاست که خود اهل البیت وسیله میشن تا مدح اهل البیت را صله بدن. این اگه التفات بفرمایید، توسل به ائمه، توسل به این خاندان مبارک، توسل است به یک موهبت عظما. هر عاقلی عاقلانه باید متوجه باشد که متوسل شدن به این موهبت عظما، متوسل شدن به لطف خداست از طریق ائمه. خب نتیجه چی میشه؟ خود ائمه کمک میکنن که ما به حاجتمون برسیم. پس مدح ائمه کردن مدح حقیقت اهل البیت رو کردن است. خود اینها کمک میکنن که ما که متوجه حقیقت اهل البیت شدیم از طریق اینها به ما مددهای خاص برسه. یه خورده بحث ممکنه هم مشکل باشه، ولی من میخواستم طرح موضوع کنم که این بسیار صفت خوبیه. سعی بفرمایید در جلسات خوب، در جلسات خودمون نگذاریم این مدح و توجه قلبی و تجلیل از این خاندان ازش غفلت بشه یا منحرف بشه یا توجیه نشیم، اصلا نفهمیم این کارا یعنی چی. اینا اگه درست باش برخورد بشه خیلی مؤثر است در این که ما از طریق اهل البیت به حوائج عالیه برسیم. امشب بحث من عنوانش این است که هنر شناخت امیرالمومنین علی علیه السلام. یه کاری حالا باب بحث باشه، بعید است که به این راحتی بحث تمام بشه، اما ببینیم که چی منظور نظر ماست. عرض من این است که چه سخت است و چه آسان شناخت علی. انسانی که با تولد خود چشمهای حقیقت بین را متوجه کرد، سیر حیات این مولود را بگیرید و تا انتها دنبال کنید که به نبع عظیمی دست خواهید یافت. شما خودتونم همینطوری، اگه دیدین یک انسانی تولدش غیر عادیست، الهیست، ملکوتی، این خبر میده که ادامه حیات این آدم به یک منزلهای بزرگی خواهد ما را رسوند. پس به نظر من خیلی آسونه برای اینکه بفهمیم امیرالمومنین یک حجت بالغ است، یا به تعبیر امام باقر علیه السلام عظیمترین نبع عظیم است. یعنی ممکن است ما نبعهای عظیمی داشته باشیم، عظیمترین نبع عظیم امیرالمومنین است. خود حضرت حتی در یه فرمایش دارن که من نبع عظیمم. این باید از اول راحت باشد برای یه کسی که دنبال حقیقت است که این تولد در خانه کعبه با این خصوصیات، بعدم اولین کسی که برخورد میکنه، چشمشون حضرت باز میکنن بر روی پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله است. این یه چیزیست که ما را خیلی کمک میکنه. نه که به عرض من از پس تولد علی علیه السلام حجت بالغه ایست تا انسانهای حقیقت جو سرگردان نمانند. مشکلی نیست که ما از طریق امیرالمومنین راه رسیدن به یک حقیقت بزرگ را پیدا کنیم. ولی چرا بحث ما هست؟ هنر شناخت امیرالمومنین، چون واقعا یه کار سختیه. شما ببینین ما الان میخوایم خدا رو بشناسیم. هر کسی واقعا خدا رو میشناسه، خیلی هوشیاری میخواد که در دل این کثرت ها بتونه اون وحدت رو بیابد، قلبش بیابد. باز خیلی هوشیاری میخواد که کسی در دل ناسهان، هر تو جامعه همیشه ناسه هست، قبل از پیامبر کاهنان و جادوگران پیامبران جامعه بودن، در دل ناسهان یک کسی را بیابیم که اون راست میگه، به حقیقت وصله. کاری بسیار مشکلیه. حالا بیاین بعد پیامبر، در بین اصحاب پیامبر، حتی در بین مؤمنین، بین سلمان، بین ابوذر، حتی بین اینا آدم بتونه ولی الله را پیدا کنه. این یه هنر میخواد. یعنی میخوام عرض کنم اصلا کسی که هنر فهم توحید ندارد، هنر فهم امیرالمومنین ندارد. شاید تا آخر بحث من بخوام همین رو روشن کنم. عرضم اینه، روحیه‌ای که از بین این همه موجودات کثیر متوجه خدای واحد شده و جلوه اشیاء او را از خدای واحد غافل نکرده و روحیه‌ای که از بین ناسهان جامعه و تاریخ متوجه انبیاء الهی می شود که فقط انبیاء الهی سخنشان به سرچشمه علم متصل است و دنبال هر مدعی راه نمی افتد تا اصل حیات را پیدا کند و روحیه حقیقت بینی که از بین همه مؤمنان به دنبال ولی خداست، چنین روحیه می تواند علی را بشناسد و هنر شناخت علی علیه السلام را از بقیه صحابه دارد که مثل علی در بین بقیه صحابه مثل معقول است در بین عالم محسوس. تعبیر ابو علی سیناست که مدعیم نیست شیعه است. یعنی اینا خیلی سعی میکردن حالا یا تقیه میکردن یا حالا به اون شک شیعه نبودن. میگه مثل علی در بین بقیه صحابه مثل معقول است در بین محسوس. حالا عرض من اینجاست که این روحیه را عزیزان، حالا امشب بیشتر تأکید من اینه، این روحیه را ما اگر بتونیم یک کمی بشناسیم، تقویت کنیم، وقت صرفش کنیم، راه پیدا کردنش را پیدا کنیم، اون وقت حرف اون آقا درست میشه که در اون قوقای تبلیغات بنی امیه خیلی هنرمندی میخواست که علی را کسی بشناسه. حالا بریم جلو. روحیه‌ای که گرفتار کسرات و تبلیغات نیست، روحیه‌ای است که ناب هر چیزی را می‌بیند و او می‌تواند علی را بشناسد. چرا که دو چیز مانع می‌شد که ما بتونیم ناب هر چیزی را بشناسیم. چرا که انگیزه های غیر الهی خود حجاب و مانع یافتن ولی خداست. این یک. شما ببینید بالاخره خیلی ها میشنده بودن که امیرالمومنین را پیامبر نظر خاص بهشون داره، قدیر رو هیچ کس یادش نرفت. یه قضیه ای نقل کنم، فرموده بودن که جنیان همشون، جنیای مؤمن همشون شیعه. پرسیده بودن اونا با جنیا ارتباط داشت، گفتن چرا؟ خب سنشون اونا خیلی طولانی است دیگه. گفته بودن ما کسی که در قدیر خم حاضر بوده است را بین خودمون هنوز زنده داری. خب حالا این همه وقت طول کشیده از اینا هنوز شیعه هست. حالا 70 روز از قدیر گذشته است و ذهن منحرف است. نه آقا اینطور نیست. انگیزه های غیر الهی مانع است که انسان اون شخصیت ناب هر جامعه را بیابد. یه نکته، همچنان که دل سپردن به غیر خدا مانع توسل به امام الموحدین و نور گرفتن از اوست. روی این دومی دلم میخواد این بحث امشب من مقدمه ای بشه، برای همین که بعضی موقع ما عزیزان فرهنگ توسل به اهل البیت رو گم میکنیم. توسل به اهل البیت یه فرهنگ خیلی بالاست. درسته هر کس در حدی توسل کنه نتیجه میگیره، ولی خیلی فرهنگش بالاست. شما این کتاب آقای نخودکی را که میخونی میدونی که این کتاب دو قسمت داره. متاسفانه همه قسمت اول کتاب را میخونه که کرامات آقای نخودکی رحمت الله علیه را میگه. قسمت دوم کتاب یادداشت‌های آقای نخودکی. شما ببینین این مرد تماماً محو امیرالمومنین است. اصلا خودش میگه من هر چی میگیرم و هر چی دارم از امیرالمومنین دارم. تازه آقای نخودکی اون چه بروز دادن در کرامات که آقای نخودکی نیست. اون رکوع از سر شب تا صبحشون پلی گنبد امام رضا با اون همه ورف که روشون است، این آقای نخودکیه. این محو توحید شدن آقای نخودکیه. خب در جریانش که هستید، من بل اشاره میگم که خادم امام رضا میفرماد دم شب بود، میخواستم دیگه برم حرم رو ببندم، برفم داشت میمن، رفتم دیدم آقا کنار گنبد اون بالا دارن رکوع، هرچی واسدم دیدم فایده نده، آقا در رکوع. میفرماد یخت چوب روشن کردم که آقا گرم بشن، در بستم و رفتم. صبح زود قبل از اذان اومدم دم کلی برف رو پشت آقا خوابیده است، نشسته است، آقا هنوز رکوع است. اینه بهش میگن محو توحید شده. وقالی یه بیچاره پیدا شد یا خود طوری آدم تیرا از پاش دررنده حواسش نباشه. یه نوکره امیرالمومنین این همه برف روش اومده است، این خیالش محو توحید شدن. اینه بهش میگن توسل به امیرالمومنین. ببینید میخوام عرضم چه؟ توسل به امیرالمومنین یه چیزیست. این که مثلا اونم خوبه، من نمیخوام بگم اون بده، منم یه مشکل عادی داشته باشم، ذهنم اشکال فکری داشته باشه، توسل به حضرت امیرالمومنین پیدا کنم. اما توسل به امیرالمومنین یه فرهنگ ناب است و یه اوجی میگیره. این شعر مال همه آقای نخودکی، گر غیر علی کسی بود رهبر من، ای وای من و دین من و گر غیر علی کسی بود، ذهنم رفته، مکتب من، ای وای من و کیش من و رهبر من. یه همچه زیاد مکتب اصرارش نیست که یا علی فقط من از طریق ارتباط با تو میتونم به جایی برسم. پس تأکید عرض من اینه که اگر کسی به غیر خدا نظر داشته باشه، این اصلا نمیتونه توسل به امیرالمومنین پیدا کنه و نتیجه هم نمیگیره. حالا شما اینا رو حساب کنید، ببین جمله ای منو، به غیر خدا نظر باید نداشته باشه تا به امیرالمومنین بتونه توسل پیدا کنه. حالا این مطلب رو بیاریم پایین، حرف وهابی ها چی میشه؟ که اصلا نمیتونه این دوتا رو با هم جمع کنه. درست عکسش میگه اگه میخوایم که به خدا توسل داشته باشیم، باید به کس دیگه توسل نداشته باشیم، به امام زمان. اصلا نمیشه خدا رو درست دید منهای امیرالمومنین. یعنی عکسشه. یعنی همین که شما تمام توجهتون به حضرت حق شد، امیرالمومنین رو جلودون میبینید. نمونه براتون بیارم، این نمونه رو که فقط شیعه نگفت است، بلدم هستید، فقط برای اینکه این بحثم روشن بشه. میفرمان که حضرت وقتی قصه معراجشون رو میگفتن یه آدم باهوشی پیدا شد. تعبیر مال آیت الله جوادی حفظه الله تعالی، فرمود یه آدم خیلی باهوش اینجا پیدا شده بود. گفته بود یا رسول الله، اون وقتی که داشتید میشنیدید در عالم معراج، بالاخره صوت میشنیدین دیگه، تون صدا تون کی بود؟ حضرت میفرمان که صوت علی بود. تا اینجا رو داشته باشی. خیلی هم بحث روش کردن عرفا که این به چه معناست، این همطور ساده نیست. یه تعبیری که یکی از عزیزان میفرمود و درست هم میفرمود، میفرمود چون خدا در اون مهمانی ناب میخواد به پیغمبر خیلی خوش بگذرد، و اون وقت اگه بخواد خیلی خوش بگذرد با چه صوتی باش حرف بزنه؟ با صوتی که خیلی دوست داره. و مسلم اون صوت امیرالمومنین. این یه تعبیر. عارف دیگه میفرماد که مگه نه این که فرمود علی و نفسی، علی جان من است. پس در واقع خدا داره در جان پیامبر با پیامبر حرف میزنه. اون وقت جان پیامبر که ظهور کنه در صوت میشه چی؟ صوت علی. و اینا مانعت و جمع نیست. میخوام عرض کنم اگه انشاءالله التفات بفرمان به لطف و کرم الهی، این توسل به امیرالمومنین معنی حقیقی دارد و درجات خیلی بالا، که این کرامت ها اصل قضیه نیست، عبادت های ناب اصل قضیه است. بعد روح، پس می فرماد که چی باید این روحیه ناب بین بشه. شما این روایت رو دارین، امام صادق علیه السلام می فرماد که علم نشرح لک صدرک، در قرآن به ولایت امیرالمومنین محقق است. این روایت عرض بنده اینه، وقتی امام صادق علیه السلام فرمودن انشراح صدر به ولایت امیر المومنین ممکن است، پس هر کس روحیه الهی داشت و سینه اش را به دنیای تنگ گرفتار نکرد علی را میابد، بقیه نمیابد. و یا هر کس توانست به حقیقت علی را بیابد و جان خود را به او متصل کند انشراح صدر خواهد یافت. خب دقت کن، هر دوش، یا با صدق ارتباط با امیرالمومنین به واقع انشراح صدر پیدا میکنه، یک جان آرام، پر آرامش، پر نشاط پیدا میکنه. عکسش، بتوانیم با ارتباط با خدا انشراح صدر پیدا کنیم، امیرالمومنین را میفهمیم و میشناسیم. پس باید دو تا نکته، یک، به حقانیت علی بعد از نبی به عنوان وسیله هدایت پروردگار ایمان آورد. یکی از اساتید میفرمودند، استاد عرفان ما در بعض جلسات که ظاهرن هم خیلی معنی نمیداشت، ما میدیدیم اصرار حقانیت امیرالمومنین برای ما بحث میکرد. مثلا باز میدیم یه موضوعی جداست از موضوع، دوباره یه جلسه میرفتیم دیم نه، ایشون اصرار که آقا حق با امیرالمومنین. دلایل آیه‌ای میبردن، دلایل تاریخی میبردن. بعدن متوجه شدیم که در سیر و سلوکمون یکی اجزایی که سخت شیطان براش مهم است اینه که ما حقانیت امیرالمومنین برامون مبهم باشه، شدیداً در سیر و سلوک متوقف میشه. این که اینا خیلی، من قیامت طلبمون، برزخ هم طلبمون، سکرات هم طلبمون، همین دنیا خدا میداند. عزیزم اگر مسئله امامت امیرالمومنین خوب مثل آینه روشن برای ما نشه، ما در سیر و سلوک ایمانیمون مشکل پیدا میکنیم. این دیگه پس حیف نیست آدم. خب فهم که میفرمان که داریم در روایت که یه مرتبه مومن در فشار است، یه مرتبه میگن بالا رو نگاه کن، تازه گذاشتندش تو قبر، خب فشار میاد، سخت است، ما یه ذره خونمو خراب میشد فشار بهمون میاد، حالا تمام اون چه که فکر میکردیم مالمونه رفته است، ریخته است به هم. بعد میگن بالا رو نگاه کن، ببینه بالا رو نگاه میکنه امیرالمومنین، اولاد امیرالمومنین، راحت میشه. یعنی یه چیزی جاش بهش میدن، این که همطور مفتی نیست که میدن، یعنی این که راحت میشه، یعنی از همه اینا که گرفتن نور امیرالمومنین که بهش میدن تمام بهشتای عالم رو بهش دادن. پس یه نکته ای که ما حالا میخواییم به دوستان پیشنهاد کنیم، مسئله حقانیت امیرالمومنین را اونجور که اهل البیت برای ما میگن، بهترینش به نظر من دانود بس. اگه کسی این دانود برا درست بفهمد، مطمئن باشین از نظر عقیده دیگه مانعی نداره، فقط باید نگران معصیتش باشه. درست عقیده گناهش، ما در دستورالعمل‌های آیت الله بهجت نگاه کنیم، ایشون دو تا دست، یه دستور بیشتر که نمیدن، همه ی حرفم تو همین دستور است که معصیت عقیدتی و عملی نکن. معصیت عقیدتی یعنی چه؟ یعنی حق و نشناسی. معصیت عملی یعنی چه؟ یعنی حرام و نشناسی. دعای ندبه عزیز که خدا به حق امام زمان به هممون توفیق بدهد که ما این دعا ندبه را یه شرحهای عالی، شرح بسیار ناب میخواه. به هر سور از احمد بکشین، تاریخ بخونید، قرآن بخونید، علامه طباطبایی که خدا به حق علی ابن ابی طالب به عالی ترین درجات ممکنه ایشون رو نایل کنه، در این تفسیر عزیز المیزان در چند جا به خوبی حقانیت اهل البیت از طریق متن قرآن خوب خوب روشن کرد. آیاتی که راجع مثلا امام، آیا یکی سوره بقره ضبط طلا ابراهیم ربهو، یکی سوره احزاب، به خصوص این دوتا سوره را فرمایشات ایشونا بخونین دلتون قرص قرصه. من در این جزوه امامت و نوارای امامت بیشترین همتم به لطف الهی فرمایشات علامه طباطبایی بود، یعنی منتقدم که یه جزوه هست خوبه، من از خودم که چیزی ندارم، که تنظیم کردم فرمایشات ایشون رو، نوارم شده است. باید و باید اگه بخواید به جای برسید، اگه میخواید به علی برسید، باید عقیده تون نسبت به امیرالمومنین محکم شده باشد، محکم محکم. چیزای خوبی هست، سوره مباهله، ببخشید آیه مباهله باز خیلی خوبه، آیه مباهله رم علامه خیلی خوب باب بحث رو باز میکنه، حالا یا جزوه رو بخونین تنظیم شده است. دو، باید به مقام ولایت و دستگیری آن حضرت یقین پیدا کرد و از آن حضرت استفاده کرد. یعنی ما باورمون نمیاد که امیرالمومنین ما رو دستگیری میکنه، یعنی باید یقین پیدا کرد به مقام ولایت امیرالمومنین. ولایت یعنی خب اسمش چیه؟ یعنی ولی ماست، یعنی صاحب ماست، صاحب داریم ما، ما شیعه ها صاحب اون امیرالمومنین است. درست اوناش که دیگه مشخصه، خدا و پیامبر که جای خودش، ولی ما خدا و پیامبر رو همه مدعی هست، ما در این که اونا رو مدعیم که صاحب من الله و ولی الذین آمنو، ولی ما صاحبمون امیرالمومنین است، به این اعتبار که خدا برای ما اینا قرار داد. خودش فرمود کونو مع الصادقین. شیعه و سنی میگن وقتی این آیه اومد، صحابه اهل سنت میگن رفتیم خدمت پیامبر که خب دستور دادن به ما که با صادقین باشیم. صادقین کیه؟ اهل سنت میگن اکثر صحابه میفرمان که پیامبر فرمودن یعنی علی اولاد علی. اونجا البته تو روایت هست یعنی علی، ولی چون جمع اومده است ادامش میشه اولاد علی، چون کونو ما از صادقین. خب حالا دیگه روش فکر کنید که به ما دستور دادن که ولایت دونه، میگین الله و ولی الذین آمنو، بعد اونجا میفرماد چی؟ والذین یؤتون الزکات و هم راکعون. این هاشه دیگه انشاءالله تو بحث امامت مطالعه بفرماد. روح علی از اینجا التفات بفرماد. روح علی یعنی توحید محض. دلم میخواد یه خود رو این وقت بگذاری. روح علی یعنی توحید محض، یعنی حضرت نمونه خیلی شاخصی هستن که تمام وجودشون نظر به حق است. نمونای زیاد هم دارید دیگه. مولوی تون داستان عمرو ابن عبدالواد خیلی خوب جای دست گذاشته، میگید که خوب راستی اگر امیرالمومنین حساب آدمهای عادی را میکرد و اینا، چطوریه که برد با این پهلوان بجنگه؟ اصل اراده را دقت کنید، حالا بحثش باقیش ماله و بالاخره این که در تاریخ شیعه و سنی ثبت است که آقا فقط حضرت هی گفت من حاضرم، این ریشش کجاست؟ من میخوام از اینجا یخدست. یه کسی است که بجز به خدا به هیچ کس اعتماد نداره. چرا بقیه نرفتن؟ برای اینکه به بدنشون نگاه کردن زورشون نمیرسه. هیچکی اونجا نتونست بلند شه بره، چون به بدن خودش نگاه کرد. یه پهلوانی که از خندق پریده است، و شما همینش یه حساب کنید، خندق رو کندن، حساب کردن هیچکی نمیتونه این بر بپره، حساب همشون غلط در اومد، یکی شد بپره. اما بالاخره محاسبه ی عرف زمان این بود که کسی، حتما هم میدونید که خندقا طوری کنده بودن که خاکا این طرف به طرف خودشون میریختن، یعنی طرف تازه وقتی که میپرید این ور خندق تو سراشیبی خاکا گیر میکرد، هلش میدادن تو خندق خفه میشد. اما این آقا پرید و از خاکان پرید این ور و این تا اینجاش. همین تیکش من بیشتر نمیخوام روش نظر داشته باشید که کی بود که جرأت کرد جلو این واسه. چرا رو این حرف داریم؟ یک کسی که به خودش اعتماد نداشت تا آخر عمرتون. بدونین اگه امیرالمومنین هم به بازوشون اعتماد داشتن مثل بقیه بودن، امیرالمومنین یه مجسمه توحیدن. مولوی این تیکش قشنگ میگه، بذارین دقت کنین، میگه ای علی که جمله عقل و دیده ای. ببینین به این جمله نمیگه تو عاقلی، یعنی خودی نیستی که عاقلی. ببینید یه وقت هست من میگم آقا که تو خیلی پهلوانی، یعنی تویی که پهلوانی. یه وقت میگم ای پهلوانی، یه وقت هست میگم ای آستین تر، یه وقت میگم ای تری. ببینید وقتی میگم ای تری یعنی اصلا کسی نیست، تری هست. این آقا خیلی دقیق میگه، نمیگه ای علی که تو بینایی، میگه تو دیده، خودت بینایی، دیده، چشم. نمیگه تو عاقلی، یه عارف هوشیار داره دینا، میگه میگه تو عقلی ای علی که جمله عقل و دیده ای. تو این عقلی، شمهی بن ما از آن چه دیده، یه ذرم به ما بده. ببین توسل به امیرالمومنین آقا داره، ادعای شیعه بودن امیرالمومنین هم به ظاهر نداره. تیغ حلمت جان ما را چاک کرد. حلم امیرالمومنین در جای دیگه انشاءالله روش کار میکنیم، به فقط به جهت توحید بود. اگر کسی مقام انس ناب با حق نداشته باشه نمیتونه 25 سال اینقدر زیبا سکوت کنه. نمیشه آقا. حالا خود این آقا هم بیچاره میدونه نمیشه. آب علمت خاک ما را پاک، یعنی اون علمی که از دریای بیکران الهی گرفت و به بشریت داد و معنی کرد دین و دینداری را، این مال علی ابن ابی طالب بود. چرا؟ چرا شما اینجا بحث دارید؟ بازگو دانم که این اسرار هوست، این از خودت نیست، خودی هم وسط نیست. بازگو دانم که این اسرار هوست، زان که بی شمشیر کشتن کار اوست. اینقدر دلم میخواد یه روز تمام بحثمون رو همین یه قصه بذاریم. تو کربلا مبارزه با پوتی ها ما اصرارمون همین بود است که کربلا کشتن دشمن است بدون شمشیر. از علی یاد گرفتن، علی ابن ابی طالب اولین کار کرد. ما شیعه علی، ما با همسایه‌مون دعوامون تو سه خربزه زیر پاش میذاریم بزنیم بشن.
خب اگه بلدید بکشیدش.
اما بیشمشیر علیوار که نتیجهش چی باشه؟ نتیجهش بلدین دیگه. مولوی اینجا قضیه اینه، اون طرفی که از شام اومده بود شروع کرد به امیرالمومنین پریدن، توهین کرد. چه دونست مسلمان ها رو به کشتن میدین؟ چهار روز دنیا چه فایده ای؟ چرا اینقدر حب حکومت داری؟ بعد خب داستانش رو میدونین دیگه، حضرت ازش التیام کردن، یه خورده با حضرت بود، هیچی هم بهش نگفت. بعد میگه که یا علی، روزی که اومدم تو را بدترین آدم میدونست، حالا که دارم میرم تو را بهترین آدم، تو منو کشتی. این یه نمونه است، این حرف خیلی بالاتر از نیست. فرهنگ بی شمشیر کشتن یک فرهنگی است که جز علی و اولاد علی احدی نتونسته زیر این آسمان گیر بیاره، الا اینکه یه گردی به بقیه رسید است. خیلی عجیب. شما برادون بسیار سوال هست که آیا ما در جنگ روبرو آمریکا واسدیم؟ با شمشیر روبرو آمریکا واسدیم. ما تماماً تا وقتی که به علی اقتدا کنیم حتما پیروزیم، چون با شمشیرامون نمی جنگیم. شمشیرهای ما نمایش مظلومیت ماست، نه نمایش قدرت ما. ما کی، یعنی کی اصلا زیر این آسمان اهل البیت در معادله قدرت نظامی قدرتمند بودن؟ اما همیشه هم پیروز بود. حالا بریم جلو. از تو بر من تافت چون داری نهان، می فشانی نور چون مه بی زبان. ببینی همه اینا حرف داره دیگه. میگه یا علی تو حالا قایم کنی، من که می فهمم. تو مثل ماهی که بدون زبان نور میدی. اصلا صفت مؤمن باید این باشه، در جاش باید بحث بشه. خیلی هم از سر عجیبی تو این خوابیده است. چون تو بابی آن مدینه علم را، چون شعاعی آفتاب حلم را، باز باش ای باب رحمت تا ابد، بارگاه ما لهو کفن احد. به جهت این آخرش من این شعر خواهم. میگه خدا صفتش چیه؟ که شبیهش نیست. میگه خب تو شبیه، تو هم شبیهت نیست، تو هم مصداق همون چی هستی که لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوان احد. تو هم تو مظهر همون خدایی هستی که کفی براش نیست. تو، حالا به این جمله دیگه دقت کنید دیگه، بقیهش نمیخوام. تو ترازوی احد خوب بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای. تو ترازوی احد خوب بوده ای، تو مظهر احدیت حقی. خیلی این عجیب است این تعبیر. میگه بلکه تو اصلا ترازو، بل زبانه هر ترازو بودی. ترازو مگه نشون نمیده کی در چقدر وزن داره؟ تو همونی. من بیت اولش برام مهمه، تو ترازوی احد خوب بوده ای. یعنی اونچنان در یگانگی غرقی که اصلا جز خدا در افق وجود تو نیست. حالا با این تعبیر میخوام ادامه بحثمو بدم. درست تشخیص داده است که هرچه علی دارد از روح توحیدی محض اوست. توحید عامل بصیرت و تشخیص انحراف است از یک طرف، و از طرف دیگر تو قلب توحیدی از تنهایی نمی ترسد. به این دقت کنید. اون قسمت اولش رو در بحث عامل بصیرت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بحث کردیم که چرا فاطمه زهرا این بصیرت رو داشتن و متوجه انحراف شدن. جنس توحیدی نیست. اما قسمت دومش مربوط به امیرالمومنین است که چی؟ از طرف دیگر قلب توحیدی از تنهایی نمی ترسد چون نقطه انس دارد.
آنها که پیامبر را جسمن از دست دادن، مسیر پیامبر را هم روحن از دست دادن. دیدی؟ واقعا عجیبه. یعنی اینا حس کردن پیامبر رفت دیگه، دست و پا می زدن یه جوری ارتباطشون با پیامبر حفظ کنن، ولی اصل قضیه این بود که می خواستن زندگیشون رو حفظ کنن. امیرالمومنین است که نه، فوق این حادثه ها راحت بیباک ثابت مونده است. چرا؟ چون کسی که به تمام معنا خدا دارد اصلا از چیزی نمیترسه، نه آبروش رو میخواه حفظ کنه. مگه حضرت نمیدونستن؟ یه سیاسی عادی هم اینا میدونست که اگه بنی امیه سقیفه را دست گرفتن نمیذارن علی با آبرو بموند. اگه علی با آبرو بموند یعنی اونا بی آبرو. آقا مگه عقل نداریم؟ ما هم نه سرمون میشه. اگه یه عده‌ای دشمنی مثلا ما باشن تو این جلسه، دشمنی بخوام بکنن، بعد اومدن جای ما رو گرفتن، که نمیگن آقا یه آدمای خوبی بودن ما جاشون رو گرفتیم. عقل هر کسی میگه بلند میشن میان میگن آقا آدمای بدی بودن، دزد بودن، نمیدونم کلک میزدن جاشون رو گرفتن. اینه که همه میفهمیدن. ولی چرا حضرت مثل بعضیا دست و پا نمیکرد، تلاش نمیکرد؟ بعدن عرض میکنم. ببینید یه چیزیست که در حادثه ها انسان را پاک و مطهر حفظ میکنه و اون روح توحیدیست، یعنی نقطه اون سه قدرتمند اصیل. وگرنه آدم نقطه اونسش اگه به خطر افتاد دست و پا میکنه یه نقطه اونس دیگه ای پیدا کنه، شرفته سیاسی میشه. رو این باز بحث میکنه. هر کس قلب توحیدی ندارد نمیتواند علی علیه السلام را درک کند و نمی تواند ولایت او را بشناسد. آن هم نه توحیدی ساده که روح توحیدی ناب اسلامی. این روایت نگاه کنید، روایت مال خود امیرالمومنین است. می فرماد ولقد عرضت ولایتی علی الامم الماضیه فابت ان تقبلها. ولایت من بر امم گذشته عرضه شد، هیچ کدوم از امم گذشته قبول نکردن. یعنی چی؟ یعنی مؤمنین امت موسی هم قبول نکردن، مؤمنین امت عیسی هم قبول نکردن. میگه مؤمنین امت موسی بالاتر از مؤمنین عادی اهل سنت هم. چرا؟ نه اینطور نی. یه بحث اساسی ما داریم در جای خودش که غیر شیعه مؤمنینی هن که در بقیه امت هم پیدا میشن. شیعه امت ناب توحیدیش که توحیدش توحید قل هو الله احد است. این روایته که دارید از امام سجاد. امام سجاد میفرماند خدا میدانست در آخر الزمان یه امتی میان خیلی عمیق، لذا سوره قل هو الله احد و شش آیه اول سوره حدید را برای اینا آورده است. هو الاول و الاخر توشه. خب اول نداشته باشید یه توحید عادی، توحیدی که خدا هست و توکل عادی هم به خدا بکنه، این مؤمن هست ولی نمیتونه ولایت علی را بفهمه. ولایت علی فهمی توحید ناب میخواد. ببینید اون مقدمات را برای حالا گفتم ها. چون آن توحید ناب نیاز است برای تشخیص ولایت علی، این است که میبینی وقتی خبر سقیفه را میشنود که چه تلاش ها می کنن برای گرفتن کرسی حاکمیت نیشخند می زنه. تاریخ میگه که حضرت فقط یه خنده ای کرد و تنها اوست که در شورای عبدالرحمن ابن عوف می گوید به کتاب و سنت آری ولی به روش شیخین نه. خب از خودتون سوال کنید، این که ساده نیست آقا. خب گفتن آقا شما حاضری ای علی، عبدالرحمن ابن عوف گفت حاضری که با تو من بیعت میکنم اگر قول بدی به قرآن و سنت و روش شیخان عمل کنی. آقا این جدیت، این سربرفکنی از بلندترین قله های سیاست بالاتر. گفت به روش، میدونستم حضرت، حضرت میدونستن این یه بهانه است که حضرت رو حذف کنم، ولی بهانه تبلیغاتی خیلی خوبی هم بود. خب یکی بگید آقا کلا سردون رفت. ببین آقا اینا چقدر قشنگ برنامه ریزی کردن که آقا مردم به خدا قسم ما میخواستیم اول با علی بیعت کنیم، بهش گفتیم که به روش قرآن و روش پیامبر و قربان این دوتا بزرگوار برم، اهل صحابه پیامبر فاروق و نمیدونم یار غار پیامبر و ذوالنوره. گفت نه. خب هر کسی بگه خب نه دیگه، پس حقش بره گوشه خونهشون بشینه. گفتن طبیعی هم بود که بگن، افق جامعه بیش از این نمیکشید. میگه افق جامعه شما میکشه، همینش هم نمیکشه خیلی. حالا خدا واقعا منم چه لطفی به ما شیعه و کرد ما رو تو این شرایط سخت امتحان ها ننداخت. اگه نمه که ما در میمدیم، خیلی 4-5 تا در میمدن، اونام که منزوی میشن. میگه چند تا به عدد انگشتان دست وقتی امیرالمومنین را منزوی کردن یار نداشت. وقتی گفتن بیاین مسجد میگن 9 نفر ظاهرن بدن، حتی 10 نفر نشد. این روح توحیدی حضرت میخوام نگاه کنیم، نتیجهش هم ببینیم. و تنها اوست که با آن همه قدرت و شیر مردی میتواند بگوید، خیلی حرف عجیبیست، فصبرت فی العین غذا و فی الحلق شجا. کی میتونه این حرفا بزنه؟ هر کی باشه داد میزنه، شلوغ میکنه، نقشه میکشه. عبدالحفت و عبدالمقصود تو همین کتاب امام علی خیلی جمله قشنگی، چندین سال این جمله را هنوز من در ذهنم جمله زنده میدونم، میگه که همه میدانستن. خیلی به این جمله دقت کن، یه سنی هم هست دیگه این آقا، میگه همه میدانستن علی مخالف این شیخین هست، ولی یک کلمه از زبان علی در نیامد که بهانه بشه برای مقابله این دو جبهه. خود حضرت خیلی سخته، خیلی هنر میخواد. این که من امشب بحثم گوشم هنر شناخت علی، میخوام آخر سر نتیجه بگیرم آقا ما خیلی بی هنری. نه من میخوام بگم ما میتونیم، من امشب اومدم بگم نمیتونیم. حالا بریم جلو. خیلی حرف هست که یه کسی اینجوری حرف بزنه، خب چرا علی تو بلند نشدی، قیامی نکردی؟ این جمله میدونی که در زمان خلافتشون گفته شده است که و آن کس که به روح توحید و آن کس که روح توحید اسلامی را درک نکرده یا حرکات علی را نمی فهمد یا بد می فهمد و در واقع علی را نفهمیده. اگر نقطه اوج توحید را فهمیدی که تجسم واقعی بالفعل آن علیش، می فهمی معنی مقابل با ناکسین، مارقین، قاستین یعنی چه؟ و تنها و تنها در مکتب توحیدی علیش که این مقابل در همه جوانبش تحقق پیدا کرد و در هر سه جبهه پیروز شد. التفات بفرما، می دونید یال شرح مختصری بدم. پیامبر قبل از فوتشون فرمودن یا علی تو با 3 گروه می جنگی، با قاستین، مارقی، ناکس. ناکسین یعنی طلحه و زبیر که نقض عهد کردن. مارقین یعنی خوارج، مقدسان احمق. قاستین یعنی معاویه. حالا دقت کنین جمله را. و تنها و تنها در مکتب توحیدی، رو توحیدیش تاکید دارم، علیش که این مقابل تحقق یافت و در 3 جبهه پیروز شد. این تاریخ و این هم شما، آنها که با تند روی خوارج مقابله کردند
در دامن حیله معاویه افتادن. مگه اینجور نیست؟ میگه همه حالا اینجور نیست. ما گاهی میخواییم با بچه های مثلا به اصطلاح گروه فشار که واقعا هم تندروی میکنن مقابله کنیم، لیبرال میشیم. یه همه میبینیم که داریم با رادیو بی بی سی کنار اومده. خیلی شخص است. باز جمله رو نقاط کنیم. آنها که با تندروی خوارج مقابله کردند در دامن حیله معاویه افتادند، و آنها که خواستن طلحه و زبیر عهد شکن ناکس عهد را از صحنه خارج کنند، گرفتار تندروی خوارج شدند و از مرز تعادل بیرون آمدند، و آنها که خواستن با اشرافیت ستمگرانه معاویه درگیر شوند، مجبور شدند به طلحه و زبیر حکومت مصر و بصره را بدهند، و تنها علی بود که در سه جبهه مشخص انحراف جنگی و علی ماند و چون او در قله توحید از قله توحید بر عالم مینگریست، نه در بند تحلیل سیاسیون افتاد و نه از انزوا ترسید و نه سوس شد. ببینید آخه این جخته فکر کنید کیه که اصلا نگرانیش حالا جهنم معاویه هیلگر هنوم ابو موسی اشعری اینا رو بلدین؟ یادتون باشه چرا این تاریخ که بنده نمیخوام اینجا بگم، میخوام بگم چرا حضرت ابو موسی اشعری درست نشون ندادن از سیاست مداران خیلی مهم اون زمان بوده است، متفکری بوده است. گفت یا علی، یک ابو موسی اشعری و زیاد ابن ابی، بابای عبیدالله ابن زیاد، اینا از سیاست مداران مشهور سینه چاک امیرالمومنین بودن. ابو موسی اشعری بعد از جنگ جمل را غیر ابو موسی اشعری اول بگیم، ابو موسی اشعری بعد از جنگ جمل، تو جنگ جمل یه مقداری موضعش تغییر کرد و بعدم خرابتر شد. ابو موسی اشعری یه آدم سیاست مدار پاکار، زیاد ابن ابی پاکار، اینا همه متفکر سینه چاک امیرالمومنین، گفتن یا علی یک ما به معاویه وقت بده، یک ما هیچی نگو. حضرت فرمود یک دقیقه هم نمیتونم هیچ چیز بگم، سکوت کنم. چرا؟ چون یه چیزی دیگه میبینه، حق رو در صحنه میبینه. اینه که براش مهم نیست داره کی شکست خورد. ابو موسی اشعری شکست خورد، زیاد ابن ابی هم شکست خورد، عمرو عاص هم شکست خورد، معاویه هم شکست خورد، علی پیروز شد. روح توحید یه چیزی اگه ما بتونیم گیر بیاریم، آقا از روح توحید است که بدن من از آبرو نمیلرزد، روح توحید است که انزوا میآید ولی انزوا میمیرد. ببینید انزوا که اومد، امیرالمومنین خانه نشین شد، ولی انزوا مرد، نه امیرالمومنین. او با ایمان آوردنش چگونه ایمان آوردن را به ما آموخ، نشان داد که فقط دنبال حق است و در پذیرش حق خیلی شجاعانه و آزادانه عمل می کند، و به همین جهت هم وسعت روحش به اندازه افلاک بود، که روش ما بحث نمی کنیم. برعکس ببینید، ما مسلمان های غیر علوی تنگ نظریم، دشمنان امیرالمومنین هم خیلی تنگ نظر بودن. عجب امیرالمومنین هیچ کدوم نمیخواست بکشه، همشون بودن. اموی ها اومدن سر کار، تمام علی و اولاد علی را نگذاشتن نفس بکشه. علی سر کار بود، همه اینام بودن، هیچ کارشون نداشت. جو اموی طوری کار میکرد که هیچ گونه تخمتی را فروگذار نکرد. خب دیگه خودتون دیدید. ولی علی آن استوانه توحیدی طوری برخورد کرد که امروز من و شما به این جمله دقت کنیم، به این باور نیفتیم که در فضای تبلیغی امویان موحدان حق دارند رنگ توحیدی خود را ببازند و به رنگ زمان تسلیم شوند. یه سوال است، جوی ساختن که هر کس بود یه ذره خود کوتاهمد، کوتاهنه به معنی این که دینش از دست داد، نه، تعادلش از دست میداد، عصبانی میشد، یه خورده اون متانت و آرامش و هیبت و حکمتش از دست میداد، نداد، انفعالی عمل نکرد. بنابراین من و شما امروز هیچ حجتی نداریم اگه شیعه هستیم
که ما در هر جوی، هر شرایطی بتونیم جو و رنگ زمانه رو بپذیریم. نه، وقت میپوسیم.
باید از توحید علی علیه السلام مدد جست و روحیه علوی داشت تا همیشه برای خود و برای بقیه مفید باشیم. راستی سوز توحیدی علی منشأ این حکمت و بزرگی نیست؟ یه بحث خوبی است. من حالا دیگه علی‌القاعده وقتم تمام است و نمیخوام هم طولانی بحث کنم، اما خیلی دلم میخواد یه کاری کنین. آقا تو دینداری اینقدر بسوزید، جزغاله بشید، داغون بشید تا صعود کنید. یعنی نمیگم شروع کنین جزغاله بشید، شروع کنین موحد بشید، از هیچی نترسید، او وقت میشید نهج البلاغه. یعنی من میگم که دریچه های سوز و گداز که از توحید پیدا می شود را به روی خودتون نبندید. علی را نگاه کنی، خیلی سوزاندن امیرالمومنین. یعنی شما اینا را هی میگون، خیلی سوز میخواد. خودتون میدانین ذریه فاطمه زهرا، آدم عیالش رو خیلی سخت است عیالش رو بزنن، ولی به خاطر خدا بسوزه. این سوزش که علی را شیر شب و فریادگر نهج البلاغه. نهج البلاغه یکی یه چیزی نیست که ما حالا بفهمیم، آخر زمان میفهمم. از این سوز خود بنده و جناباری هم گاهی براتون پیش میاد، اگه سوز به جانتون بیفته خیلی حالی، حال پاکی بهتون دسته، اصلا انگار کلماتتون آتش میشه. خب معلومه از این دل آتش شده است که کلمات آتشین است. ببینید این که از کلم در جاش میخوام مفصل بحث کنم، اگه تمرین کنید که دریچه های سوختن توحیدی را به روی خود نبندید، یکم حالات علی را ممکنه بفهمید. بله، در زندگی علی علیه السلام متوجه شدیم که آنقدر رقیب پست است که حتی آن همه ایمان و ایثار و سوابق مبارزاتی را نادیده میگیرد، ولی با این همه علی با قوت قلبی بسیار محیر العقول علی میماند، به طوری که قریب ترین ساکنان کوفه یعنی ایرانیان مقیم آن سرزمین که چشم دلشان کور نشده میفهمند در میان این جو منفی و تبلیغاتی دروغ گوهری نهفته است که از آسمان ها بزرگتر است. در یک نگاه به علی و به جهان هستی می توان گفت یک، عصمت مساوی رفاه نیست، عصمت مساوی صحت در عمل است و یعنی علی. دو، درست عمل کردن مساوی به ثمر رسیدن به ثمر رسیدن حیات است و نگذراندن حیات. سه، پیروز بودن مساوی مرفه بودن نیست، چرا که پیروز ترین خانه دنیا یعنی خانه علی و فاطمه سلام الله علیهما با فرهنگ بندگی زندگی را گذران. پس پیروزمندترین انسانها پیروزیشان را به قیمت فرو رفتن در دنیا به دست نیاوردند و نتیجه آن پیروزی نیز دنیا نشد، بلکه خوب سیر دادن خود در بندگی رمز همه پیروزی هاست و این رمز زندگی علی است. و اگر این رمز شناخته شود، هنر شناخت علی برای ما محقق می شود. نسألک و ندعوک یا الله، 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 یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. آمین. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذته مغفرته و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته و تول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت علی، به حقیقت فرزندان علی، الهی قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت این خاندان قرار بده. پروردگارا به حق علی قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا به حق علی این جلسات را برای ما جزء باقیات و صالحات من قرار بده. پروردگارا به آبروی علی ابن ابی طالب علیه السلام این انقلاب علوی را تا قیام و ظهور حضرت مهدی برای ما پایدار و مبارک بدار. الهی به حق علی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا به حق علی مسئولینی که دلسوزانه در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری را به حق علی از همه بلیات سماوی ارضی مسنون و محفوظ بدار. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران و صلی علی